دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. دونالد ترامپ در گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه بر افزایش فشارها بر ایران تاکید کرد. عراق و عربستان برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت توافق کردند. و ترکیه فایل‌های صوتی مرتبط با قتل جمال خاشقجی را به کشورهای غربی تحویل داده است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که از خبرها آغاز کنیم. شبکه خبری CNN روز شنبه به نقل از سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه از گفتگوی دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره ایران در جریان دیدار دو رهبر در پاریس خبر داد. امانوئل مکرون در جریان این دیدار که پشت درهای بسته انجام شده، بار دیگر بر موضع پاریس در لزوم حفظ برجام تاکید کرده است. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه، آقای ترامپ با اعلام مجدد موضع خود در مورد فشار بر ایران بر افزایش فشارها برای تضعیف ایران تاکید کرده است. آقای ترامپ همچنین بار دیگر گفته است باید به توافقی دست یافت که 100% تضمین کننده این باشد که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نمی کند. قرار است امروز وزرای خارجه آمریکا و فرانسه در پاریس درباره ایران گفتگو کنند. سخنگوی وزارت نفت عراق روز شنبه از توافق بغداد و ریاض برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت نفت عراق، وزرای نفت دو کشور در بغداد همچنین درباره اتصال سیستم برق بین دو کشور برای رفع نیازهای عراق گفتگو کردند. سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه اعلام کرد عراق تنها تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. اما در حالی که کاهش بهای نفت همچنان ادامه داره، تولید کنندگان عمده نفت روز یک شنبه 20 آبان ماه در ابوظبی جمع شدند تا در مورد رویکردهایی که بتونه جلوی کاهش بهای نفت رو بگیره رایزنی کنند. برخی از تحلیلگران میگن افزایش تولید نفت کاهش تقاضا و کاهش نگرانی ها در پی معافیت های موقت نفتی آمریکا به مشتریان ایران بر بازار هم تونسته تأثیر گذار باشه. شاهین بشیری در کنار من در استودیو هستش تا نگاهی کنیم به این خبر. شاهین، اخبار مربوط به کاهش بهای نفت و مسائل جانبی اون رو دنبال کرده. شاید اول به این بپردازیم که دلایل این کاهش قیمت غیر از چیزهایی که حالا من یه اشاره خیلی کوتاهی بهش داشتم، چه چیزهایی بوده و تحریم‌های نفتی این طور به نظر می‌رسید که بتونه قیمت رو به نوعی افزایش بده؟
بله، ببینید، اولا سلام بکنم به شنونده همون. وقتی که آمریکا اجرای تحریم نفتی رو علیه ایران آغاز کرد، به 8 تا کشور عمده خریدار نفت ایران معافیت‌های موقت داد. همین معافیت‌ها عامل مهمی در کاهش بهای نفت بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که مایل نیست تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت رو افزایش بده. در این حال در گفتگوی گویی که پیش از این با نصیر شیرخانی کارشناس نفت و انرژی در لندن داشتم، ایشون به موارد دیگه‌ای هم اشاره می‌کنه که بد نیست قسمتی از صحبتشون رو بشنویم که روشنگر هست برای اینکه بدونیم چرا واقعا قیمت نفت اینطور الان پایین اومده.
دو تا نکته رو باید اینجا در نظر گرفت. یکی این که تولید عربستان و روسیه زیاد شده. عربستان تونسته تولیدش رو به سرعت بالا ببره و بیشتر به خاطر این بوده که ترامپ از عربستان خواسته بود که این کارو بکنه که اگر تحریم‌های ایران به اجرا در اومد، در واقع اثر زیادی توی بازار نفت نداشته باشه. کلاً به خاطر بالا بودن نفت، نه فقط عربستان بلکه روسیه هم تونسته تولیدش رو بالا ببره که بتونه تا اونجایی که ممکنه از قیمت بالای نفت استفاده بکنه. ولی یه نکته دیگه هم که باید در نظر گرفت اینه که جنگ تجاری که بین آمریکا و چین به وجود اومده باعث شده که خطری باشه برای رشد اقتصادی چین و اینکه در واقع میشه گفتش که ارز ملی چین هم ارزشش کاهش پیدا کرده و این اثر منفی در باره رشد تقاضا برای نفت خواهد داشت. و به خاطر این یک مقداری هم قیمت نفت پایین اومده. ولی کلا دو تا عامل هستش دیگه، یکی این که افزایش تولید نفت به وسیله عربستان و سایر اعضای اوپک و روسیه، و یکی هم این که خطری برای رشد کند اقتصادی جهان. این دو تا عامل باعث شدن که قیمت نفت بیاد پایین.
شاید این سوال دیگه در این میون به نظر میرسه که باید پرسیده بشه، اینه که توی گرد همایی که اشاره شد در ابوظبی هستش، علاوه بر نمایندگان کشورهای عضو اوپک، روسیه هم شرکت کرده، در صورتی که خب روسیه عضو اوپک نیست. این دلیلش چیه؟ چه اندازه اهمیت این قضیه رو داره؟
بله، در واقع خب این نشون میده که به هر حال خیلی میخوان همه جانبه نگاه بکنن به مسئله‌ای که الان وجود داره در مورد قیمت نفت. واقعیت هم اینه که به هر حال حضور روسیه رو به عنوان یک تولید کننده بزرگ نفت نمیشه در تحولات نفتی نادیده گرفت. گزارش فعلی حاکی از اینه که اوپک و روسیه احتمالاً موضوع کاهش تولید نفت رو قرار سبک و سنگین بکنن. الان نگرانی هایی در مورد برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار وجود داره و کارشناسایی هستن که معتقدن بازار در بازه زمانی بسیار کوتاهی تغییرات عمده‌ای کرده. بهای نفت در یک ماهی که گذشت 20% حدوداً کاهش پیدا کرده، اونم در حالی که اوایل ماه میلادی، یعنی در ماه اکتبر منظورم هست، به بالاترین میزان طی 4 سال گذشته رسیده بود. دلایل مختلفی وجود داره که گفته میشه کاهش بهای نفت ناشی از اونهاست. فؤاد رزاق‌زاده، تحلیلگر و کارشناس forex.com، به خبرگزاری فرانسه گفته کاهش بهای نفت در حالی ادامه پیدا کرده که برخی از بزرگترین تولید کنندگان از جمله عربستان، روسیه و آمریکا بیش از اون چیزی که از کاهش تولید نفت ایران انتظار می‌رفت استخراج کردن. من اگه بخوام اینه خورده توضیح بدم، ماجرا سر اینه که ببینید اینا فکر می‌کردن که خب الان یهو ایران که از بازار بره بیرون حدود 2 میلیون خورده‌ای روز بشکه در روز نفت، ناگهان خب این باعث بشه که خیلی در واقع خلأ ایجاد بشه و قیمت بره بالا. اینه که خیلی بیش
نیفتاد.
آره، اینا بیش از حد الان تولید کردن، در صورتی که ایران همچنان با اون معافیت‌ها داره به فروش نفت خودش، حالا نه به اون اندازه ولی داره بازم ادامه میده. بنابراین ما میگم یه عدم تعادلی در عرضه و تقاضا الان پیش اومده.
سپاسگزارم از شاهین بشیری، نگاهی داشت به مسئله کاهش بهای نفت که همچنان ادامه داره به رغم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که بخش انرژی رو هم در بر گرفته. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اجازه بدید یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. رئیس جمهوری ترکیه میگوید فایل‌های صوتی مرتبط به قتل جمال خاشقجی را در اختیار آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار داده است. رجب طیب اردوغان روز شنبه پیش از سفر به فرانسه گفت که قاتلان این روزنامه نگار منتقد در بین 15 شهروند عربستان هستند که پیش از مفقود شدن او به ترکیه سفر کردند. رئیس جمهوری ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که دستور قتل جمال خاشقجی را عالی ترین مقام های عربستان دادند. این روزها عربستان همچنان در کانون توجه ها قرار داره، اما این بار درباره یک خبر دیگه میخوایم صحبت کنیم. یکی از وزرای دولتی که حوثی های یمن در صنعا تشکیل دادند از این دولت جدا شده و امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی کنفرانسی خبری رو برگزار کرده. همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا بپرسیم که چه مواردی ایلیا در این کنفرانس مطرح شد.
محمد، در این کنفرانس خبری عبدالسلام جابر وزیر اطلاع رسانی سابق دولت حوثی ها که جدا شده از این گروه و به عربستان سعودی گریخته، در مورد اون چیزی که اوضاعی صنعا و مناطق تحت کنترل حوثی ها توصیف کرد صحبت کرد. تمام صحبتاش برخلاف اون چیزی بود که وقتی که در وزارت در صنعا حضور داشت مطرح میکرد، توییت میکرد، در کنفرانس خبری حضور میاد صحبت کرد. در مورد این که به گفته او اون چه که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها رو میاد بیشتر از یک کودتاست و میگفت گروهی که اومدن دارن سعی میکنن سیاست های طرف خارجی رو که هیچ ارتباطی به مردم یمن نداره اجرا کنن صحبت کرد. در مورد زندان ها در مناطق تحت کنترل حوثی ها گفت صدها خبرنگار رو نتونسته کسی ازشون خبر بگیره، در زندان ها هستن. به گفته آقای جابر میگه شکنجه هست در زندان‌ها، کسانی که مخالف حکومت حوثی ها هستن به زندان افکنده میشن و شکنجه میشن. در مورد تحولات میدانی هم گفت حوثی ها دارن نفسهای آخرشون رو میکشن و از ائتلاف عربی خواست حملات خودش رو شدت ببخشه. همچنین گفت در مورد نقش ایران و حمایتش از روسیه ها در روزهای آینده توضیح میده، خیلی در این باره صحبتی نکرد. محمد هنوز مشخص نیست چه شرایطی باعث شد که عبدالسلام جابر جدا بشه از دولت روسیه و فرار کنه به عربستان سعودی، اما اون طور که در کنفرانس خبری گفت به کمک ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از تنها ابتدا به عدن رفت و از عدن به ریاض پایتخت عربستان سعودی.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که نگاهی داشت به این خبر که یکی از وزرای دولتی که حوثی‌های یمن در صنعا تشکیل دادند از این دولت جدا شده و امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی کنفرانسی یا نشستی خبری رو برگزار کرده که ایلیا نگاهی داشت به مواردی که در این نشست خبری مطرح شده. اما بگذارید بازگردیم باز به ایران و مسائل مبتلا به ایران. در خبرها اومده بود که مالیات 10 نهاد مذهبی یا بنیاد انقلابی در ایران معاف شده، اما بعد این خبر تکذیب شد توسط مقام‌های اداره مالیات. همراه هستیم با آقای سید اسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای سید دستگری بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیزی نگاهی داشته باشیم اول به این خبر که ابتدا عنوان شد که این 10 نهاد معاف شدن و پس از اون خبری اومد که تکذیب میکرد و عنوان شد که این خبر نادرست بوده و خبر ارتباط داشته به بخشنامه که سال گذشته در این باره صادر شده بوده.
درود بر شما. این ماهیت این خبر آنگونه بوده که در نقطه ای از اقتصاد ایران دقیقاً خبری هست. این امر دقیقا همانند تکذیب و تایید استعفای وزرا قبل از سفر آقای روحانی به سازمان ملل بود که دقیقا نشون داد که این امر درسته. من این امر رو بیشتر ناشی از یک اتفاقات پشت پردهی میبینم که میخواهند به واقع این مالیات ها رو معاف بکنن، یا اینکه دولت به لحاظ رسانه‌ای با گذاشتن یک خبر با توجه به اینکه میدانسته که این خبر در سال گذشته دی ماه یکی از اخبار جنجالیه در ایران بوده، خواسته امتیازات بیشتری را بگیره و این تایید و تکذیبیه ها انجام شده به واسطه اینکه عملا وارد فضای گفتمانی جامعه ایران بشه، چون از شب گذشته، چون از روز گذشته که این خبر عملا منتشر شد تبدیل به یک خبر جنجالی شد و در تمامی شبکه های اجتماعی پیرامون اون بسیار صحبت می شود.
آقای سید اسکری، پیشتر گفته شده بوده که بنیادها و نهادهای انقلابی مطابق ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف هستند، اما الان صحبتی که هست اینه که حتی معاون هماهنگی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام هم گفته که ما مالیاتمون رو پرداخت میکنیم. این مسئله ابهامی که در این خصوص وجود داره دلیلش چیه؟
ابهام در دو نقطه هست. ابهام این هست که ما دو مدل مالیات داریم، مالیات های عمل کردی و مالیات های افسوده یا ارزش افسوده. در خصوص بحث مالیات های ارزش افسوده تقریبا موضوع شفاف داره، اما در خصوص بحث مالیات های عمل کردی که مالیات های بسیار سنگین و زیادی هست که همه ملت ایران دارن اون رو پرداخت میکنن، کماکان ابهام وجود داره و بیشتر این جنجال ها بیشتر ناشی از اون مالیات های عمل کردی هست. و در خصوص بحث مالیات های عمل کردی، همون ماده 2 و تفسیرهای الحاقی به اون خیلی شفاف عمل نکرده و باعث این جنجال ها در این ابهام در حوزه رسانه و در حوزه های دیگه اقتصاد ایران شد.
اما این مسئله اولین بارم نیست که مطرح میشه. شما اگه خاطرتون باشه آقای روحانی هم در مبارزات انتخاباتی خودش بارها مسائلی رو در این خصوص مطرح کرد، از برخی از نهادهای مذهبی مثل آستان قدس نام برد. آیا دولت قدرت و توان این رو داره که بتونه از اینها حتی با استناد به این ماده قانونی بتونه مالیات رو اخذ کنه؟
ببینید، نزاع دقیقا در همین جاست. نزاع درون حکومتی است. واقعیتش رو بگم، دولت اصلا با انتشار این خبر میخواهد میخواست که یک قدم جلوتر بیاد و چون ابزارهای مختلفی رو از ابزارهای قدرتمندی در درون حاکمیت برخوردار نیست و آن چیزی که عمومی کردن عرصه سیاست‌های خودش هست میخواهد یک قدم جلوتر بره. من فکر میکنم دولت با انتشار این مدل خبر، علل خصوص وزیر اقتصاد که تخصص بی‌نظیری در این کنترل هدایت افکار عمومی هم داره، یکی از تخصصهایی است که کمتر کسی از اون خبر داره، خواستن که این امر رو به صحنه اول و یک مدار اول بیارن که بتونن این امر رو عملیاتی بکنن.
آیا فکر میکنید که دلیل اصلی این که دولت بخواد یک فضای رسانه‌ای رو ایجاد کنه یا به هر حال به نوعی از اون رسانه‌های اصولگرا، دلیلش چیه؟ چه کمکی میتونه بکنه واقعا به دولت آقای روحانی؟ چه کمکی میتونه بکنه در فضای کنونی اجتماعی اقتصادی ایران که به هر حال تحریم‌ها هم دور دومش آغاز شده از سوی ایالات متحده آمریکا؟
تجربه دنیا من جمله خود ایران نشون داده که هر جایی که اقتصاد راند محور، اقتصاد رفاقتی یا لایه‌های رسوب شده وجود داشته باشند، با شفاف کردن این امر در حوزه عمومی میتوانند امتیازات بسیار گسترده‌تری رو بگیرند که این امر درستی هست. در تاریخ ایران هم وجود داشته، مشخصا در دولت دکتر مصدق، مشخصا در دولت آقای بنی‌صدر، مباحثی که وجود داشته از این ابزار میخوان استفاده بکنن، اینکه به صورت عیان یا نوعی پیچیده‌تر میان مباحث مشکل رو با عموم مطرح میکنن، فشار اجتماعی بالا، با توجه به اینکه فشار اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بی‌نهایت تاثیرگذار هست بر اون هسته سخت قدرت، که بتونن از این طریق امتیاز بگیرن. که من فکر میکنم که اگر فشار اونور سنگین نباشه، من فکر میکنم بتونن امتیاز بگیرن.
سپاسگزارم. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی از نروژ، ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به این خبر که یک روز پس از گزارش سازمان امور مالیاتی درباره معافیت 10 نهاد از مالیات، معاون این سازمان گفته که نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی مالیات عملکرد تمامی فعالیت‌های اقتصادی خودشون و همچنین تمامی مالیات‌های تکلیفی و ارزش افزوده رو پرداخت می‌کنن. اشاره هم شده بود به نام برخی از این نهادها، از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم از جمله این نهادها هستند که عنوان شده بود در خبر ابتدایی و پس از اون هم تکذیب شد. اگر شما در این باره نظری دارید، میتونید نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ گزارش دیگری، همراه بشیم با همکار دیگرم که در استودیو حاضر شده، نوشین سید حسینی. امروز نوشین 11 نوامبر و امروز روزیه که سران 70 کشور جهان به مناسبت 100th سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس گرد هم اومدند. همچنین آقای ترامپ و آقای مکرون دیدار داشتند، در حالی که خب هنوز این مراسم در جریان و رسانه ها دارن پخش میکنن. برای ما بگو که مراسم چگونه آغاز شد و تا اینجا چگونه پیش رفته؟
درسته محمد، امروز در واقع اگر که به تقویم میلادی نگاه کنیم، ساعت 11 یازدهمین ماه تقویم، یعنی ماه نوامبر، جنگ جهانی اول تمام شد. در این جنگ حدود 20 میلیون نفر جان خودشون رو از دست دادند و سران حدود 70 کشور جهان به این مناسبت امروز در پاریس دور هم جمع شدند تا گرامی بدارند این 100th سال رو. خب البته بی اتفاقات حاشیه‌ای هم افتاد. مثلا خبرگزاری ها گزارش دادن که خانومی اوریان، زنی اوریان، در حالی که روی بدنش کلمات جعلی و همینطور کلمات صلح رو نوشته بود، به سمت کاروان خودروهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا میدوه. البته پلیس فرانسه اون رو گرفته و خب شاید یکی از دلایلی که دونالد ترامپ دیر رسید، دیرتر از بقیه رهبران دیگه به این مراسم رسید که کنار بقیه وایسه، شاید همین بوده باشه. دونالد ترامپ و آخر از همه اهم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به این جمع ملحق شدن. همونطور که دو گفتی مراسم هنوز ادامه داره، سخنرانی هایی هست، نواختن موزیک هستش، قرار هستش دونالد ترامپ مثلا به یکی از قبر قبرستان‌هایی که حدود 1500 سرباز آمریکایی در آن دفن شدن مال جنگ جهانی اول و در پاریس هستش، اونجا هم بره و سخنرانی بکنه. منتها خب به هر حال این مراسمی که در کشورهای مختلف هم به جای خودش کشورهای مختلف اون رو برگزار خواهند کرد، مثلا بریتانیا یک ساعت عقب‌تر از اینجا، ساعت ما الان 11:49 دقیقه هستیم، حدود مثلا 11 دقیقه دیگه اونجا تازه شروع میشه، اونها هم قرار هستش که به این مناسبت مراسمی رو برگزار کنند، سکوت داشته باشند و سخنرانی های درباره سربازهای گمنامی که جان خودشون رو از دست دادند.
در خبرها داشتیم در خصوص دیدار دونالد ترامپ و امانوئل مکرون که با هم دیدار کردند، اشاره هم به مسئله ایران داشتند. حالا مبسوطش رو میخوام که تو بیشتر برای ما بگی، آیا دیدارهای دیگه ای هم هست در دستور کار، مثلا بین آقای ترامپ و آقای پوتین که حضور دارند، آیا خبری در این باره منتشر شده؟
محمد، در مورد آقای ترامپ و آقای پوتین با هم هنوز نه، ولی همونطور که تو اشاره کردی بله، ایران یکی از موضوعات گفتگوها بوده، چون که سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده و گفته که بله آقای ترامپ و آقای مکرون با همدیگه پشت درهای بسته گفتگو داشتند. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر لزوم حفظ برجام تاکید کرده. از اون طرف آقای ترامپ گفته که معتقد هستش که فشار حداکثری باید به ایران وارد بشه و اونقدر فشار وارد بشه که ایران تضعیف بشه. هر دو طرف تاکید کردن به اینکه بحث و مذاکرات بیشتری در این زمینه صورت بگیره. بعد آقای مکرون یه توییت زده بود، یه پیام توییتری زده بود و گفته بود که مذاکرات فشرده و موفقیت آمیزی با آقای ترامپ داشته بر سر موضوعات مختلف مثل سوریه، لیبی، اوضاع ایران، کشورهای منطقه خلیج فارس. البته ایشون هیچ توضیحی در مورد جزئیات نداده، فقط واژه موفقیت آمیز و فشرده رو استفاده کرده. از اون طرف البته وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو و همتای فرانسویش ژان ایو لودریان هم قرار امروز با همدیگه صحبت کنن. از جمله موضوعاتی که در موردش قرار صحبت کنن البته ایران هستش. اونچه که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته راه‌های مقابله با به گفته این بیانیه رفتارهای مخرب ایران قرار بحث بشه. همینطور درباره خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره هم صحبت خواهد شد. فعلا تا اینجای کار محمد اینها رو خبرگزاری ها منتشر کردن. خب هرچه بیشتر بره ما جزئیات
بیشتری رو در دست خواهیم داشت. سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. فراموش نکنید امروز 20 آبان ماه سران 70 کشور جهان به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس گرد هم اومدند و جالب توجه اینه که ایران هم یکی از موضوعاتیه که در مذاکرات میان سران کشورها مطرح شده. اما فرصتی دست داده تا با هم شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید اگر که با پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و یا از شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرام استفاده کنید برای اینکه پیام خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن برسونید.
آقایون علما، مراجع، اونایی که رگای گردنتون میزد بیرون وقتی که صحبت اومدن خانم ها به ورزشگاه میشد، چه خفتی کشیدید امروز؟ دیدید که رئیس فیفا خودش بیاد شخصا چک کنه که آیا خانم ها اومدن توی ورزشگاه یا نه؟ خجالت بکشید از یک مسئله ای که صدها سال حل شده هست برای همه مردم جهان، با اون دید مرتجع و احمقانتون از هر فرصتی یه تهدید درست بکنید.
من سخنی دارم برای این آخوندهای کشورمون که جدیداً یه حرفی در آوردن به این طلبه ها، میگن که دنبال شغل های دیگه نرید، شأن لباستون میاد پایین. میگم شماها چرا اینقدر خودتون رو بالا بردید؟ یعنی از پیامبران و امامان بالاتری؟ اونا نون بازوشون رو میخوردن، لقمه حلال.
به کوری چشم استکبار جهانی، غارتگرای حاکمیتی هر لحظه رکورد اقتصادی میزنند. از جمله در مدت 6 ماه کاری دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا با اعلام 170% زیان عملیاتی عملاً ورشکست شده و رکورد زیاندهی کل جهان را در کل تاریخ شکستند. این افتخار بر دولت، بر مجلس و گواهی اطلاعاتی سیاسی مملکت مبارک باد.
2042-02-21-12-21-12 شماره یه پیامگیر 24 ساعتی ماست و شما هم میتونید از این پیامگیر استفاده کنید و پیام خودتون رو به دیگر شنوندگان ما برسونید. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ مرحله پایانی مجله نیمروزیه و بریم سراغ شبکه های اجتماعی. همراه بشیم با هومن عسکری که از شبکه های اجتماعی رادیو فردا در استودیو حضور داره با داستانی پر.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب امروز ماجرای بازی پرسپولیس کاشیما و همچنین تحریم سوختی هواپیماهای ایران در لبنان جزو دو مطالبی بود که در شبکه‌های اجتماعی داغ شده بود. با توجه به اینکه ما دیروز مفصل درباره بازی پرسپولیس کاشیما صحبت کردیم، فکر کردم که امروز موضوع دیگر را انتخاب کنیم و اون تحریم سوختی هواپیماهای ایرانی در لبنان هست. ولی اون دسته از شنوندگانی که احتمال داره در این باره اطلاعی نداشته باشن، مختصر بگم که دیروز خبری منتشر شد در رسانه‌های لبنانی که در پی تحریم‌های آمریکا، خطوط هوایی ایران دیگر توان سوختگیری در لبنان رو ندارند. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران، هم تأیید کرد که متأسفانه در روزهای گذشته صحبت‌هایی در این زمینه مطرح شده بود که در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده و فعلاً خطوط هوایی ایرانی توان سوختگیری در فرودگاه‌های لبنان رو ندارن. در همین باره کاربری با نام مستعار پرنیا در اینستاگرام نوشته که اندوه لبنان کشت ما را. اگر چنین اتفاقی برای لبنان افتاده بود، اینها مقصود حکومت هست، حکومت ایران، یواشکی هم که شده، کاسه کاسه هم شده، باک بنزین لبنان رو پر می کردند. آفرین به لبنانی ها که به فکر مردمشان هستند. کاربری با نام علی سلیمانی نوشته که خوندم که دولت لبنان هم تحریم ها علیه ایران رو پذیرفته و به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیده. بعضی از دوستان شاکی شدند که ما این همه پول میدیم به لبنانی ها و اینها اینجوری جواب میدن. خواستم بگم که ما به لبنانی ها پول نمیدیم، ما به گروه بنوشته او تروریستی حماس پول میدیم. کاربر دیگری نوشته که یکی از دلایلی که آمریکا رژیم ایران را تحریم کرده، حمایت از لبنان و حزب الله لبنان است. بعد دولت لبنان با تحریم های ایالات متحده همراهی کرده و اعلام کرده است که به هواپیماهای ایرانی سوخت نمیدهد. فریدون نوشته که خامنه ای گفت بنبستی نداریم در داخل، که معلوم است، اما دیگر چرا عراق و لبنان و ترکیه هم تحریم می کنند؟ چیزی در عبای به نوشته او عبای مندرس ولایت نمانده است. کاربری با نام مستعار آریو برزن نوشته که با توجه به ممانعت از سوختگیری هواپیماهای ایرانی در بیروت و همراهی لبنان با تحریم‌های ایالات متحده، معلوم شد بصیرت و خردمندی مردم از علی خامنه‌ای بیشتر بود که در سال 88 کف خیابان در میان سرکوب وحشیانه رژیم فریاد می‌زدند نه غزل نه لبنان، جانم فدای ایران، پیدا کنید پرتغال فروش را. کاربر دیگری با نام تاها نوشته لبنان به هواپیماهای ایران سوخت نمی‌دهد، پاکستان اجازه استفاده از حریم هواییش را به هواپیماهای ایران نمی‌دهد، ولی ما قدرت شماره یک منطقه هستیم. شاهین نوشته تصویری منتشر کرده در واقع که از فرودگاه بیروت و زیرش نوشته که تصویری از فرودگاه بیروت که امروز به هواپیماهای ایران سوخت نداد. میگویند به خاطر آنها نباید FATF را بپذیریم، هرچند که لبنان سالهاست خودش FATF را پذیرفته است. او هشتگی زده تحت عنوان خود تحریمی. کاربری با نام مستعار قاف نوشته آمریکا به دلیل حمایت از حزب الله ایران رو تحریم کرده، حزب الله از دولت لبنان جداست و پولش رو ایران میده، دولت لبنان با تحریم ها همراهی کرده و ایران رو تحریم هوایی کرده، حزب الله که پول و اسلحه رو با هواپیما از ایران میگرفته الان عملا تحریم شده، دردش اما واسه ماست که از ماست. و در نهایت کاربری با نام مستعار زرین بانو نوشته کمک به کشورهای دوست و برادر عراق لبنان فقط اونجاش که تحریم ها را علیه ایران قبول کردن. مشخصه که مسئولین اونها خردمندتر از ما هستند که منافع ملی و زندگی مردمشون رو به دیگر کشورها ترجیح دادند. این یه نکته رو فقط ممنونم محمد عزیز، فقط یک نکته کوچک رو یادآوری کنم که اگر در این باره یا درباره مسائل دیگر شنوندگان عزیز نظری دارن، صداشون رو ضبط کنن و از طریق شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام برای ما ارسال کنن.
ما هر از چند گاهی این رو هی تکرار میکنیم که شنونده ها میتونن از این امکان استفاده کنن. ضمن اینکه اگر مایل هستید درباره مسائل روز بحث کنید، یکی از جاهای خوبی که میشه گپ و گفت کرد با دیگر شنوندگان، دیگر کاربران ما، شبکه‌های اجتماعی رادیو فرداست، مثل فیسبوک رادیو فردا که میتونید اونجا برید، یا اینستاگرام ما، و از این امکان هم میتونید استفاده کنید. از اینکه با مجله نیمروزی همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه میتونید شنونده موزیکای روز ایرانی و فرنگی باشید.